با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم بخش 13 سایه شوم کاملات. اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
لطف می‌فرمایید، خواهش می‌کنم.
واقعیت این بود که از قضا هنگامی که در سال 1975 خاتم در نتیجه یک سانحه هوایی درگذشت، شاه نه تنها به خوبی از وجود این اتهامات علیه شوهر خواهرش مطلع بود، بلکه اسدالله اعلم را مسئول رسیدگی به ابعاد ثروت خاتم کرد. وقتی در مورد ثروت مرحوم ارتش بود خاتم که گاه خاتمی و گاه خاتم خوانده می شد مذاکره شد، شاه به ارقامی اشاره می کرد که حتی به نظر اعلم خیلی مبالغ‌آمیز می آمد. ظاهراً شاه گفته بود که خاتم حدود 100 میلیون دلار ثروت دارد و علم هم اضافه کرد که معمولاً شاه بدون مطالعه و تعمق چیزی نمی‌فرمایند. جالب اینجاست که در صفحه قبل همین جلد یادداشت‌های علم، او به قراردادی که با یک شرکت انگلیسی برای تأسیسات پایگاه چاه‌بهار منعقد شده اشاره می‌کند و می‌گوید این قرارداد نوعی غارت و فرق معامله 600 میلیون دلار است. طبعا اگر در یک قرارداد 600 میلیون دلار غارت شده، ثروت 100 میلیونی چندان عجیب نیست. آن هم برای کسی که سالها همه قراردادهای چند صد میلیونی نیروی هوایی زیر دستش بود و شایع بود که تنها مقاطعه‌کارانی به دریافت این قراردادها موفق می شوند که حق و حساب خاتم را می پرداختند. به علاوه شاه به اعتبار همین صفحات یادداشت‌های علم از روابط نزدیک علم با ابوالفتح مهوی که در قراردادهای نیروی هوایی ایران با شرکت‌های آمریکایی متهم به دریافت حق حساب بود خبر داشت. او را از رفقای علم می خواند. بیشک می دانست که نام خاتم و مهوی در پرونده اتهام به رشوه‌خواری از شرکت آمریکایی در کنار هم آمده بود. با این حساب معلوم نیست چرا اسدالله علم را به رغم این روابط مسئول رسیدگی به اموال خاتم می کند و در این حال می گوید اگر مدرکی علیه خاتم به دست آید باید اموالش به نفع دولت ضبط شود. همانطور که انتظار هم می رفت، علم مدرکی علیه خاتم پیدا نکرد و اموالش که بعد از برگشت به خواهر شاه فاطمه و فرزندانش رسیده بود هرگز ضبط نشد. در حالی که در سال 1958-1337 آمریکا و انگلیس به تشکیل آن کمیته مشترک برای رسیدگی به چند و چون فعالیت‌های اقتصادی شاه دست زدند، سفارت انگلیس به طور مشخص و مستقیم با نتیجه برخی از این دخالت‌ها روبرو شد. در آن سال یک انگلیسی قراردادی چند میلیون دلاری برای بست و گسترش شبکه تلفنی ایران با دولت ایران امضا کرده بود. این قرارداد بعد از انجام مقاطعه‌ای به این شرکت انگلیسی تعلق گرفته بود. اما در واپسین لحظه بدون توضیح دولت ایران اعلان کرد که قرارداد را به یک شرکت آلمانی واگذار خواهد کرد. دنیس رایت در خاطراتش شرح مبسوطی از این ماجرا ارائه کرده است. میگوید بعد از اعلان دولت در فرصت بعدی که شاه را در یک مهمانی دید، مراتب ناخرسندی دولت انگلستان را از تعلق گرفتن قرارداد بزرگ تلفن به شرکت آلمانی به اطلاع شاه رساندم و گفتم که اگر به خاطر دخالت شما نمی بود این قرارداد به ما تعلق می گرفت. شاه به گفته دنیس رایت تظاهر به تعجب کرد، گفت که به او گفته شده بود که دولت انگلستان قطعا خواستار این است که قرارداد به شرکت آلمانی تعلق بگیرد و او هم به همین خاطر به وزیر پست و تلگراف و تلفن دستور داد که به همین روال عمل کند. اما انگلیس ها می دانستند که علت واگذار کردن ناگهانی قرارداد به آلمان ها نتیجه دلبستگی تازه‌ای بود که شاه نسبت به همسر یکی از نمایندگان زیمنس در ایران پیدا کرده بود. ولی به قول دنیس رایت در آن سالها شاه هنوز می ترسید با دولت انگلستان در بیفتد. به همین خاطر از طریق شاپور رپورتر مسئول انتلیجنس سرویس انگلیس در تهران به دنیس رایت پیامی به این مضمون فرستاد که او از آنچه درباره قرارداد تلفن از رایت شنیده سخت ناراحت است و او از نفوذش استفاده خواهد کرد که قراردادهایی در آینده به شرکت‌های انگلیسی داده شود. در این حال شاه به گفته دنیس رایت از او خواسته بود برای تسکین خاطرش بار دیگری که یکدیگر را ملاقات کردند او به اطلاع شاه برساند که سوء تفاهم کوچکی که بین ما پیدا شده برطرف شده است. چند روز بعد این فرصت پدیدار شد. رئیس جمهور ترکیه در تهران بود و در مهمانی رسمی که دربار برای او ترتیب داد رایت هنگامی که فرصتی مناسب پیدا کرد کلمات آرامش بخش لازم را در گوش شاه نجوا کرد. شاید به خاطر همین سیاست‌ها و دلواپسی‌ها بود که در آن زمان سفارت انگلیس به این نتیجه رسید که ایران کشور آینده خاورمیانه می بود اگر طبقه حاکم متفاوتی می داشت. شاه در این حال نگرانی‌های آمریکا هم بود. برای برطرف کردن این نگرانی‌ها سوای صدور فرمان در باب منع فعالیت‌های اقتصادی خاندان سلطنتی و تصویب قانون از کجا آورده‌ای، لایحه اصلاحات ارضی جنجالی به مجلس تقدیم کرد. بدون شک در آن ماه‌ها آمریکایی‌ها به طور مستقیم و مکرر از ضرورت چنین اصلاحاتی سخن گفته بودند، اما شاه هم اندکی پس از آغاز سلطنتش از ضرورت نوعی اصلاحات ارضی یاد کرده بود. به علاوه در سالهای بعد از جنگ با رواج احزاب مخالف شماری از این احزاب اصلاحات ارضی را در صدر برنامه‌های سیاسی خود قرار داده بودند. حزب توده از مهمترین احزابی بود که چنین خواستی را مطرح کرده بود. شاه در همان هفته اول سلطنتش به این نکته اشاره کرده بود که اگر انقلابی از بالا صورت نپذیرد، انقلاب توده‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سال 1943 اسفند 1122 در هنگام گشایش 14 دوره مجلس شورای ملی از ضرورت بهبودی ستون اجتماعی و اقتصادی کشور یاد کرده و گفته بود باید جهد بلیغ کرد تا برای هر یک از افراد کشور، خصوصا طبقه کشاورز و کارگر و کسانی که توانایی ندارند آن اندازه آسایش از حیث خانه و غذا و تعلیم و تربیت مجانی و بهداشت که برای افراد ملل راقی لازم است فراهم گردد. شاید هیچ چیز تصور آسیب دیده سیاسی شاه را به این اندازه نشان نمی داد که به رغم سابقه دیرینی که خود در گفتار و کردار در دفاع از اصلاحات ارضی داشت، اما به محض آغاز این اصلاحات این گمان را هم مخالفان شاه در افواه عمومی جا انداختند که تنها دلیل و انگیزه شاه از انجام این اصلاحات جرای فرامین اربابان آمریکایی یا انگلیسیش است و لا غیر. به علاوه در سال 1959 اصلاحات ارضی با یک مانع دیگر هم روبرو بود و آن هم مخالفت جدی و گاه به هم پیوسته فئودال‌ها و روحانیون بود. هر دو گروه تا آن زمان از پایه‌های اصلی حکومت شاه به شمار می‌رفتند. حال هر دو به مخالفت جدی با این اصلاحات برخواسته بودند. ملاکان به تشکیل اتحادیه کشاورزی ایران همت کردند که هدفش مقابله با این اصلاحات بود. هرچه بحث اصلاحات ارضی جدی‌تر می‌شد، مخالفت ملاکان هم استقص بیشتری پیدا می‌کرد. روحانیون شیعه هم با این اصلاحات مخالف بودند و گاه در نظر و زمانی در عمل متحد ملاکان بودند. آیت الله بروجردی در آن زمان پیام‌های متعددی به شاه فرستاد و مخالفت صریح خود را با قانون اصلاحات ارضی و هر تلاشی که به تهدید باهی جیمی محدود کردن مالکیت بیانجامد ابراز کرد. گویا حتی گفته بود نماز بر زمینی که از طریق اصلاحاتی غیر شرعی به دست آمده باشد باطل است. شاه هم می‌دانست که با توجه به نفوذ گسترده ی آیت الله بروجردی مخالفتش با لایحه اصلاحات ارضی مانعی جدی در این راه ایجاد خواهد کرد. در این دوران آیت الله بروجردی چند فتوای بحث‌انگیز دیگر هم صادر کرد. گرچه شاه نظر آیت الله را در مورد اصلاحات ارضی به جد گرفت، فتاوی دیگرش چندان محل اعتنای شاه و حتی مردم نبود. رادیو و کم کم تلویزیون در آن روزها در ایران رواج پیدا می کرد و بروجردی در استفسایی در مورد خرید رادیو چنین نوشت: اگرچه استماع به وسیله این آلت به نفس مانعی ندارد و به این لحاظ که از آلات مشترکه بین حلال و حرام است، لکن نظر به این که این آلت در هر خانواده‌ای باشد موجب سهولت دسترسی به لهویات و استماع اصوات لهویه است و اغلب اهالی خانواده‌ها به واسطه ضعف دیانت و قلت دانش متمایل به این معانی هستند و بودن این آلت در هر خانه موجب فساد اخلاق اکثر آن خانواده است، لذا لازم است مسلمین از خریدن آن تجنب نمایند. در همان سالهای دستوراتی علیه پپسی کولا و تلویزیون و حتی علیه تأسیس دانشگاه ملی صادر کرده بود، چون مدعی بود همه به ترویج بهائیگری کمک می‌کنند. وسوسه تلویزیون و رادیو و پپسی کولا به مراتب بیشتر از قدرت کلام حتی آیت الله بروجردی بود و هر سه به زودی در کشور رواج پیدا کرد. نیاز به مراکز جدید دانشگاهی هم جدی‌تر از این توهم بود که تأسیسشان به ترویج بهائیگری می‌انجامد. اما به دلایل سیاسی گوناگون شاه بران شد که لایحه اصلاحات ارضی را به احترام بروجردی به تعویق بیاندازد. اما تعلیق با تعطیل این طرح در دستور کار شاه نبود. منتظر فرصتی بود تا لایحه را از نو به مجلس گسیل کند. ولی اختلاف شاه با روحانیون به رادیو و اصلاحات ارضی و این گونه مسائل داخلی محدود نمی‌شد. وقتی در 24 ژوئیه 1959 اول مرداد 1138 شاه در مصاحبه مطبوعاتی ناگهان اعلان کرد که ایران اسرائیل را به شکلی دو فاکتو به رسمیت شناخته، نه تنها مخالفت بسیاری از رهبران عرب را برانگیخت، بلکه بسیاری از روحانیون شیعه هم این خبر را خوش نمی‌داشتند. مهم نبود که گفته‌های شاه در آن مصاحبه مطبوعاتی در واقع تنها پس از زمانی صورت گرفت که برخی از مطبوعات عربی زبان از وجود این روابط پرده برداشته بودند. مهم هم نبود که در حقیقت اندکی پس از تأسیس دولت اسرائیل، ایران و ترکیه دو کشور مسلمانی بودند که عملاً کشور تازه تأسیس را به رسمیت شناخته بودند. به علاوه از اواسط دهه 50 سی شمسی روابط تجاری، نظامی و اطلاعاتی گسترده‌ای میان ایران و اسرائیل ایجاد شده بود. مدت‌ها بود که ساواک و موساد با هم از نزدیک همکاری می‌کردند. با این همه به محض اینکه شاه به وجود این روابط اذعان کرد، از طرف چپ و راست طیف سیاسی آن زمان مورد حمله قرار گرفت. به علاوه از سوی اسرائیل و طرفدارانش در داخل و خارج کشور شاه را تحت فشار گذاشتند که روابط دو کشور را به سطح برتری برساند و به طوری رسمی و دو جوره اسرائیل را به رسمیت بشناسد. گرچه در آن زمان اسرائیل در واقع سفیری در ایران داشت، ولی مقام رسمیش نه سفیر که نماینده بازرگانی بود. در همه مراسم و مهمانی‌های رسمی این نماینده بازرگانی را از لحاظ سلسله مراتب به سان سفیر تلقی می کردند. اما اسرائیل و طرفدارانش می خواستند این مناسبات شکل علنی و حقوقی پیدا کند. در مقابل بودند کسانی در رژیم شاه که مخالف نزدیکی بیشتر با اسرائیل بودند. شاید در این گروه مهمتر از همه اردشیر زاهدی بود. گمانش این بود که ایران باید در عین حفظ روابطش با اسرائیل در پی بهبود و گسترش روابطش با دنیای عرب به ویژه مصر باشد. در این میان روحانیت شیعه هم حرکتی منظم علیه اسرائیل و علیه شاه به خاطر روابطش با اسرائیل آغاز کردند. متحد بالفعلشان ناصر بود که در آن سالها از هر فرصتی استفاده می کرد تا شاه را به خیانت به اعراب و مسلمانان و به خنجر زدن از پشت به مبارزه علیه اسرائیل متهم کند. و همین خاطر در آن سالها جنگ سرد و گرمی شدید بین شاه و ناصر جریان داشت. شاه البته دست ناصر را پشت بیش و کم همه رخدادهای مهم منطقه میدید. گمان داشت کودتای ناصر در عراق و ناآرامی‌ها در لبنان و عربستان سعودی همه کار ناصرند. اینجا اشتباه چاپیه، من جمله رو دوباره میخونم. گمان داشت که کودتای قاسم در عراق و ناآرامی‌ها در لبنان و عربستان سعودی همه کار ناصرند. تردیدی نداشت که جنبش جدایی طلبی که در خوزستان ایران پدید آمده بود کار ناصر است. نظر شاه این بود که مصر می‌خواهد جنوب ایران را از ایران جدا کرده و به عربستان بدلش کند. وقتی در سال 1966-1345 گروهی که خود را نهضت آزادی بخش عربستان می‌خواندند رخ نمود و نخستین بیانیه خود را در قاهره صادر کرد، شاه ناصر را باعث و بانی این کار می دانست. و همین خاطر در طول دهه 60 چهل شمسی شاه عملاً از هر فرصتی استفاده می کرد تا مقامات بلند پایه غرب به ویژه آمریکا و انگلیس را نسبت به خطر ناصر و مصر آگاه کند و به ایشان هشدار بدهد. به علاوه هر بار نشانی از نزدیکی غرب و مصر مشاهده می کرد، نگرانی هایش دوچندان می شد و ابعاد وسیع تری برای توطئه ناصر قائل می شد. در دیدارهایش با مقامات آمریکایی موضوع ثبات رژیم شاه هم به ویژه در سالهای آخر دهه 50 30 شمسی و نخست دهه 60 40 شمسی محور دائمی گفتگوهای شاه و آمریکا بود. شاه سوای ایجاد بنیاد پهلوی و تصویب قانون از کجا آورده‌ای و صدور فرمانی در باب محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خاندان سلطنتی به دولت آیزنهاور وعده داده بود که دخالت خود در امور دولت را محدود خواهد کرد و انتخابات بعدی مجلس آزاد خواهد بود. ولی به رغم همه وعده هایی که بارها از طرف شاه در باب آزادی انتخابات تکرار شده بود، در واقع انتخابات دور 20 مجلس شورای ملی افتضاح کامل بود. حتی از انتخابات گذشته هم قلابی‌تر و ساختگی‌تر به نظر می آمد. حتی پیش از آنکه انتخابات به پایان برسد، شاه تحت فشار قرار گرفت که انتخابات را باطل کند. در 25 اوت 1960، 3 شهریور 1339 اعلان کرد که از وضعیت انتخابات ناراضی است و قصد ابطالشان را دارد. ولی می‌دانست که با این کار خود را در موقعیتی سخت دشوار قرار داده است. از سوی می‌خواست نشان دهد که از انتخابات ساختگی ناراضی است و ابطالشان را می‌خواهد. از سوی دیگر ناچار بود خود را دموکرات و مهمتر از همه تابع قانون اساسی نشان دهد. در قانون اساسی حق ابطال انتخاباتی ناتمام را نداشت، اما برای جدی تلقی شدن دموکرات بودنش نمی توانست به چنین افتضاحی تن در دهد. راه حلی بدی پیدا کرد. پایه‌ای در قانون نداشت، اما خلاف قانون هم نبود. از سوی در 27 اوت 1960، 5 شهریور 1339 در کنفرانسی مطبوعاتی به صراحت گفت که از جریان انتخابات راضی نیستم. وعده داد که در اولین فرصت قانون جدید انتخابات تایید خواهد شد. در این حال می گفت از لحاظ قانونی او فقط از حق انحلال مجلس برخوردار است و حق ابطال انتخابات را ندارد. می گفت اگر در شرایط فعلی مردم و نه مشتی خرابکار به راستی از من بخواهند که انتخابات را باطل کنند، آنگاه من هم در جهت تحقق بخشیدن به این خواست مردم گام‌های لازم را برخواهم داشت، حتی اگر خارج از حدود حقوق قانونی پادشاه باشد. احزاب رسمی کشور از جمله حزب مردم که نقش مخالف به آن واگذار شده بود و نیز شخصیت‌های مختلف از استاندار و فرماندار تا وزرای سابق، مراد شاه از اشاراتش به خواست مردم را خوب می‌فهمیدند و همین خاطر بلافاصله سیلی از نامه و تلگراف به دربار سرازیر شد و همه خواستار ابطال انتخابات و انجام انتخاباتی تازه شدند. حتی شخصیت‌هایی چون علی امینی هم به ارسال چنین نامه‌ای اقدام کردند. بالاخره در دهم شهریور اول سپتامبر 1960 واپسین گام این رقص سیاسی سازمان یافته برداشته شد. شاه در پیامی اعلان کرد که چون مجلس شورای ملی باید همواره مرجع محترم و با عظمتی باشد و چون ممکن است جریانات اخیر از این لحاظ لطمه‌ای به حیثیت و شؤون آن وارد آورده باشد و چون یقیناً نیت کلیه افراد و احزاب مملکت حفظ حرمت مجلس است، لذا مصلحت چنین به نظر می رسد که با دادن استعفای دست جمعی مجال آن داده شود که انتخابات جدیدی با نهایت بی‌طرفی و بی‌نظری در سراسر کشور انجام گیرد. در همین پیام خبر داد که هیئت صلاحیت داری را مأمور کرده که در اسرع وقت و در حدود مقررات اصلاحات لازم را در قانون انتخابات را ایجاد کند. بکنم وقتمون تموم شد آقای رحیمی دیگه. بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خسته نباشی قربان.
متشکرم. ممنون و روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا که ادامه بدیم.
خواهش میکنم. لطف کردید. قربان شما.